بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یه نفر ما رو آفریده، یه نفر عهده‌دار خلقت ما بوده، خودشم در کتابهایی که نازل کرده پیش از این که انسان بپرسه برای چی ما رو آفریدی، به چه هدفی، به چه اهدافی ما رو خلق کردی، جواب داده. نه فقط در قرآن، در همه کتاب‌های آسمانی گذشته سوالات بشر رو جواب داده. حالا یا ابتدایی جواب داده یا مردم با حقی که برای پرسیدن داشتن اومدن از پیغمبران روزگارشون پرسیدن و پرسششون هم درست بوده، عاقلانه بوده، حکیمانه بوده. خداوند هم جوابشون رو داده به صورت آیاتی که در همون کتاب‌های روزگاران گذشته نازل کرده. اگه سوالات هم بی ربط بوده و بیهوده بوده یا جواب نداده چون دردی رو دوانه می کرده یا نه دستور داده که سراغ این گونه سوالات نباشید، لا تسألوا عن اشیاء ان تبدل لکم تسؤکم، یه چیزایی رو نپرسید که اگر پرده از روی پاسخش برداشته بشه جز رنج و ناراحتی برای شما محصولی نداره. منم دوست ندارم شما ناراحت بشه. خیلی جالبه این آیه در قرآنه که سراغ سوالاتی که نتیجهش ناراحتی خود شماست نباشی. برای چی میپرسی؟ سوال دارید، عاقلانه باشه سوالتون، حکیمانه باشه، عالمانه باشه. خب یه سوال همیشه در ذهن بنی آدم این بوده که ما خاک بودیم، درست قبل از این که خدا انسان رو خلق کنه خاک بوده، این خاک رو پروردگار مهربان عالم، خوب دقت بفرمایید، پروردگار مهربان عالم با علمش، با عدلش، با حکمتش، با رحمتش، با رأفتش، با احسانش سفر داده، یعنی این خاک رو وارد یه مسافرت کرده که حالا شرح این مسافرت طولانیه. دانشمندان علوم طبیعی، نباتی، انسانشناسی، حیوانشناسی، گیاهشناسی بیان کردند که من مفصل این سفر رو تقریبا به صورت‌های گوناگون در این تفسیر قرآنم که در حدود 30 جلد فعلا، شایدم بیشتر بشه، البته کار من تمام شده، حدود 12 سال طول کشیده نوشتم. خداوند با اسماء حسناش، با صفات اولیاش خاک رو سفر داده تا این مسافر سر از انسان درآورد. اولین باری هم که سر از انسان درآورده از رحم مادر بود، بعد از رحم مادر مسافرتش داده اومده وارد این دنیا شده. یه چند سالی هم او رو در این دنیا در معرض امر و نهی قرار نداده و به قول شما کاری به کارش نداشت. یه 2 سال گفته در آغوش مادر شیر بخوره، بعدم که سیر شد تو گهواره بخواد، دندون که در آورد غذا بخوره، تا 7 سالگی هم بالا پایین بپره، 7 سالگی هم بره مدرسه، یواش یواش عقلش پخته بشه. حالا 10 سالش، 13 سالش، 15 سالش که تموم شد، الان دیگه آمادگی داره که مهمان دنیای تکالیف از جانب من بشه. باز این جمله رو من تکرار بکنم، الان دیگه آمادگی داره مهمان دنیای تکالیف از جانب من بشه. اینو یعنی این معنا رو اولا انبیاء الهی با عمق جانشون درک کردن، اولیاء الهی درک کردن، عارفان بالله لمس کردن، اندیشمندان با ایمان درک کردن. لذا شخصیت‌های با عظمتی امثال سید ابن طاووس لحظه‌ای که 15 سالشون تموم شد، مثلا 9 صبح 10 صبح قدم در دقیقه اول 16 سالگی گذاشتن که مهمان حوزه تکالیف الهیه و مسئولیتها از جانب خدا شدن جشن گرفتن. به عبارت ساده تر، اون لحظه گفتن حالا خدا ما رو آدم حساب کرده که امر و نهی و تکلیف و مسئولیت متوجه ما کرده، ما رو لایق دونسته با نبوت، با امامت، با قرآن، با عبادت، با امر و نهی پیوند داده. حالا باید جشن بگیریم که دیگه خدا ما رو بخور و بخواب نمیدونه. باید جشن بگیریم که حالا دیگه خدا ما رو از گروه حیوانات به حساب نمیاره. الان دیگه ما همونی هستیم که به فرشتگان فرمود اینی جاعلٌ فی الارض خلیفتاً. حالا که ما مکلف شدیم، خلیفه خدا شدیم، پس باید جشن بگیریم. همه این حرفایی که الان شنیدید، اینا رو ما از دل یه دونه آیه در میاریم. اون یه دونه آیه هم یه خط رو پر نمی کنه، نصف خط هم نمیشه. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اگر از من بپرسید این جن و انس رو به چه هدفی آفریدی؟ یا حالا آیه رو بازش بکنید، این خاک رو با قدرتت، با رحمتت، با لطفت، چما هرچی در اسماء خدا میگردیم. باز من شما عزیزانم رو، برادران و خواهرانم رو دعوت میکنم به دقت در این مسائل، چون ما هرچی در اسماء و صفات میگردیم میبینیم هیچ جا بوی نقص، بوی کمبود، بوی ظلم، بوی ستم استشمام نمیشه که مچگیری بکنیم. در خلقت خودمون میبینیم پروردگار، چون از هر دانشمند با انصافی بپرسیم که آقا کل ترکیب وجود ما رو تعریف عالمانه بکن، نمیخوایم استخون بندی ما رو بگی، رگ و گوشت ما رو بگی، اعصاب ما رو بگی، مغز ما رو بگی، نه، به قول دانشمندان فیزیولوژی بدن ما رو نمیخوایم بگی، نه، ما ترکیب حکیمانه وجودمون رو میخوایم بگی. چه چیزایی در اصل آفرینش ما به کار رفته؟ جواب میده در اصل آفرینشتون جلوه های اسماء و صفات به کار رفت. حکمت الله، ارادت الله، قدرت الله، علم الله، رحمت الله، احسان الله، عدل الله، رزق الله، اینا در خلقت تو به کار رفته. همین الان اگر یک کسی قدرت داشته باشه، بخش حکمت الله رو از ساختمان وجود تو بگیره، فقط حکمت الله از کارگاه وجود تو یک کارخونه ناقص باقی میمونه که تو در این دنیا یه لحظه نمیتونی یه زندگی درستی داشته باشی. فقط بخش حکمت الله رو بگیر. مثلا این رطوبت بینی تو بگیر، بینیت بشه خوش، نرمی گوشت رو بگیره، یعنی گوشت بشه استخون، دیگه حالت قزروفی نداشته باشه، اگه بتونه بگیره. همین امشب که میخوابی تو خواب اولین غلطی که میزنی متوجه که نمیشی، خوابی گوشت میشگنه و از کلت جدا میشه. فقط بخش حکمت وجودتو بگیر از وجودت، فکر کن چی میمونه از بخش حرکات مفصل رو بگیره. کسی، نه خود خدا، با یه نفر بتونه بخش حکمت وجود تو بگیره، تمام ده تا انگشت دین چوب خشک میمونه. وقت برای خوردن صبحونه باید دراز بکشی، یکی که انگشتاش کار میکنه سفره رو بیاره جلو، نون و لغمه لغمه بکنه، اون پنیر رو بماله نون بذاره جلوت، تو هم کله و گردن بکشی، لغمه رو برداری بجوی، همین جوری که رو سینه خوابیدی به زور گورت بدی. اما الان که نشستی فکر کن با انگشتات چه کارای مهمی رو برای یه لقمه خوردن انجام میدی. خداوند با اراده حکیمانش، با قدرتش، با رحمتش، با احسانش، با لطفش، اینا همه در قرآنه. با من آیاتش هم بخوام بخونم طول میکشه تو ذهنمه، با خبیر بودنش. خاک رو هلش داد، به خاک جنبه نباتی داد، یعنی جنبه نمو، بعد اون جنبه نمو و جنبه رشد و نباتی رو جنبه حیوانی یعنی حیات بالاتر از نباتی داد و بعد هول داد اینا رو تا رسوند این خاک نباتی حیوانی رو به صلب پدر و رحم مادر، این دوتا رو تبدیل کرد به خارجیشو بگم، حالا بگم دیگه شما این اصطلاحاتو بردین، به اسپر و اوول، یکیش در صلب پدر یکیش در رحم مادر. حالا عربیشو بگم علق در صلب پدر، نطفه در رحم مادر، این دوتا رو در تاریک خانه رحم مادر با همدیگه آشتی داد، اسپر اوول. این دوتا نر و ماده که جفت همدیگه شدن عاشقانه، یه ده بیست رو بعد این خانوم بزرگوار به مادرش گفت انگار من ویار دارم، یعنی مادر من دارم بچه دار میشم. همینجوری این نطفه رو علقه کرد و مزغه کرد و استخونبندی و گوشبندی و بعد قرآن مجید میگه آخرین مرحله خدقتش رو ادامه دادم، بعد که تبدیل به یه انسان کامل در رحم مادر شد، یه باریکلای خلقتی هم به خودش گفت فتبارک الله و احسن ال اینو فقط برای من و تو گفت. کجا بودیم و کجا اومدیم؟ شیطان ما رو تو گونی نکنه، در گونی رو ببنده بعد تو جهنم واکنه ما رو بندازه بیرون. خیلی ها رو کرده تو گونی ها، خیلی ها رو. 8 میلیارد جمعیت در کره زمینه، غیر 4 تا شیعه مؤمن عاقل دانا، غیر 4 تا شیعه مؤمن عالم دانا، خیلی ها که به قول ائمه ما اسمشون شیعه است، لا یبقا من الاسلام الا اسمه، اسمشون شیعه است ولی شیعه نیستن. 7 میلیارد نفر رو، حتی خیلی هم مسلمان ها رو، خیلی ها که اسمشون شیعه است، کرده تو گونی. کی در گونی رو وا میکنه؟ قرآن مجید رو بخونید. لاملأن جهنم منک و من تبعک اجمعین. تو جهنم در گونی رو وا میکنن، اینقدر از این گونی شیطان جنس دوپا میاد بیرون که خدا میگه هفت طبقه پر میشه. وقت این چهار تا شیعه متدین فهمیده عاقل که گول مکتبا رو نخورده، گول شرق و غرب رو نخورده، گول ماهواره ها رو نخورده، گول بیدینای داخلی و خارجی رو نخورده، که من اطمینان دارم شما جزو اونایین که گول نخوردین. از رفتارتون پیداست. الان خیلی ها هم تو ایران هم تو خارج خوابن، همین الان نمیشه بیدارشون کرد، از بس که دیشب مشروبات الکلی خوردن بیدار نمیشه. تا چهار صبح بیدار بودن به قمار و به موسیقی و به زن و مرد قاطی، نمیشه بیدارشون کرد. خیلی ها به قول سید الشهدا بطون ملعت بطونهم من الحرام، نمیشه بیدارشون کرد. خیلی هم که دین ندارن، آدم بره سراغشون بیدارشون کنه چی بهشون بگه؟ اصل و قبول ندارن. ما بریم حالا پنج صبح بیدارشون کنیم بگیم که آقا نزدیک خونتون روزه است، دهه سوم محرم، دهه ابی عبدالله، بلند شو بیا روزه. میگه من اصل خدا و پیغمبر و قیامت رو قبول ندارم، تو اومدی میگی بی بریم روزه، من دیوانه ای؟ اون طرف داستان که تو سوره اعراف میفرماد لاملأن مل یعنی پر، قسم میخوره خدا، قسم خدا قسم میخوره لاملأن جهنم منک و من تبعک، تو و اونایی که از تو پیروی کردن هفت طبقه رو به خودم قسم پر میکن. هفت طبقه رو که پر میکن کلش مفاتی. خب میمونه قلیل من الاخرین. یه مشیعه عاقل دانای فهمیده، درست؟ خب اون هفت طبقی که پره، این یه مش عاقل شیعه دانای فهمیده طبق آیات قرآن کریم اهل بهشتن. امیرالمؤمنین میفرماید بهشت مثل جهنم طبقه طبقه رو هم نیست. بهشت ها هشت داست تو سطح صافه، طبقه طبقه نیست. خب این بهشت هایی که تو سطح صاف، طول و عرضش برای احدی در این عالم روشن نیست، اصلا روشن نیست. نوشتن. اولا جبرئیل قدرت پروازیش از همه بالاتر. ائمه ما فرمودن یه بار جبرئیل به پروردگار گفت به من اجازه پرواز میدی این بهشت رو بپرم ببینم مساحتشو. به تاب رسید بپر، ولی باید قدرت پرشتو چند برابر کنم. گفت عنایت کن. حالا به قدرت ملکوتی، نه به قدرت موتورای هواپیماهای اینجا، به قدرت پرش ملکوتی که ما مثل برامون قابل درک نیست. 900,000 برابر قدرت پرششو برد بالا. حالا خودش که قرآن مجید قبل از اینکه این قدرت رو ببره بالا ازش تعبیر کرده شدید القوا، شدید القوا. خود قوا جمعه شدید یعنی بسیار قوی. حالا این شده 900,000 برابر اونم قدرت ملکوت. گو بپر. طول شروع کرد رفتن. به سالای اونجا، نه به سالای دنیا، 900,000 سال پرید. گفت رفتم اندازه لازمو. خطاب رسید نه بازم برو. یه 900,000 سال دیگه هم رفت به همون سالای اونجا که من براتون محاسبه بکنم یه بخشیشو که دستتون بیاد واقعا عقل و مات میکن. گر رفتم، خطاب رسید یه سفر دیگه برو. شد 3,900,000 سال به سفرهای اونجا. 3,900,000 سال با 900,000 برابر قدرت پرش. او چقدر شو رفتن؟ یکی از خادمان بهش سرش رو آورد بالا، گفت از ناحیه‌ای که دست منه هنو بیرون نرفت. گفت خدای ما رو برگردون. اینجور که معلومه ما تا قیامت اگه را بریم یه دونه بهشت تورم نمیتونیم طولشو بریم. شما رو ببرن بهشت که میبرن یقیناً. شک نکنی. پیغمبر می‌فرماید اونی که تو بهشت از همه کمتر گیرش اومده، از همه کمتر گیرش اومده، محل اسکانش نه نعمتاش، محل اسکانش. پیغمبر یه چیز محسوسی رو داره دست میده که انسان بتونه ارزیابی بکنه چه خبره. اونی که به شما کمتر کمتر کمترشو میدن که میشه گفت این از همه دیگه کمتر گیرش اومده، جای زندگیش از کل کره زمین بیشتر. این بهشت رو با 40-50 سال میشه گیر آورد. با 40-50 سال چه کاری؟ تحقق دادن هدف خدا از خلقتمون. او بذاری جواب ما رو بده. خدایا برای چی ما رو خلق کردی؟ و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. من شما رو خلق کردم که شما در این عالم خرج خودم بشید. هم خودتون رو بپایین. دشمن من و دشمن شما، شما رو تو گونی نکنه، سرشو ببنده تو جهنم واکنه، اونجا که انداختتون بیرون ببینید تمام درهای نجات به روتون بسته. مواظب باش. حرف امروز تمام. خیلی حرف یادداشت کرده بودم تو جیبمه که براتون بگم، اما خوب خیلی سریع زمان میگذره. شب تاریک، ماه قدرت نشون دادن در حد شب چهاردهم رو نداره. بیابانه. خانومای ما رو تحریک کردن بیایم این بدنا رو دفن کنیم. خب این بدنا که نه سر داره نه لباس داره، ما رو قبرا میخوایم علامت بذاریم. با چیکار بکن؟ چیکار بکنیم؟ اصحاب کدومن؟ علی اکبر کدومه؟ قمر بنی هاشم کدومه؟ ابی عبدالله کدومه؟ اینا رو که ما نمیشناسیم. که دیدن یه شتر سوار آروم داره میاد، فکر کردن مأموره، اومدن فرار کنن. از روی شتر آروم فرمود فرار نکنی، من همه این بدنا رو میشناسم. پیاده شد، خودشو معرفی کرد. اول بدن یاران ابی عبدالله رو دفن کرد، بعد اومد کنار نهر علقمه. بدن قطعه قطعه یه عمو رو دفن کرد. بعد اومد زیر پای بابا بدن علی اکبر رو دفن کرد. آخرین بدن ابی عبدالله بود که برگشت به بنی اسد، فرمود از خیمه های نیم سوخته ما یه قطعه حصیر بیارید. فکر میکنید برای کفن میخواست حصیر رو؟ نه، شهید که کفن نداره. امام دیدن این بدن رو نمیشه بلند کرد، این بدن رو از هر کجا حرکت بده یه قطعش ممکنه جدا بشه. حسیر رو آوردن، آروم آروم زیر بدن کشید. اول رفت میان قبر، دوتا دستشو بر زیر حسیر، بدن رو وارد قبر کرد. میخواد عمل اسلام رو انجام بده، صورت میت رو روبه قبله بگذاره. اما بابا سر در بدن نداره. گلوی بریده رو به قبله گذاشت.